شبی با بیدل. غزلی از بیدل با خوانش محمد کاظم کاظمی. از سلسله برنامه‌های زنده در اینستاگرام.
غزلی که امشب خدمت شما دوستان می‌خوانیم در واقع یکی از غزل‌های خاص بیدل هست. از اون غزل‌هایی نیست که مفاهیم و مسائل رایج در شعر بیدل که در بسیاری از غزل‌ها بیان شدن در اون بیان شده باشه، بلکه یک غزل نسبتاً خاص هست و کم مشابه. از اون غزل‌هایی که مشابه بسیار نداره در شعر بیدل. نمی‌خوام بگم که بی‌نظیر هست، یعنی از غزل‌های درجه اول هست. یک غزلی است که به نوعی مشابه این در غزلیات بیدل نیست. یک سلسله از مسائل تربیتی رو به صورت سلسله وار در این غزل شاعر بیان میکنه. البته بیان مسائل تربیتی و اخلاقی در شعر مکتب هندی سابقه داره، در شعر صاحب هست، در شعر دیگران هم هست، منتها در شعر بیدل یا در شعر دیگران به این شکل که یک تعدادی از بیت ها تقریبا در یک فاز به یک حال و هوا باشن کمتر اتفاق افتاده، چنان که در این غزل خواهیم دید. ای خواجه خود ستایی اقبال سر مکن، با مفلسان تبختر تعداد زر مکن. تبختر در واقع میتونیم بگیم که فخر فروشی هست. به دارایی خودت، به زر و سیمی که داری اینقدر مناز. و خواجه هم که در شعر ما غالبا به فرد متمول و صاحب حشمت و مکنت اطلاق می شده. بیدل در جایهای دیگه ای هم داره، مثلا خواجه ممکن نیست ضبط عمر و حفظ مال ها. هم ضبط عمر بکنی هم حفظ مال بکنی، این مثل غربالی است که بالاخره این آب ازش خواهد رفت، تمام خواهد شد. جاده بسیار دارد آب در غربال آب. در اینجا خواجه رو خطاب میکنه. ای خواجه خود ستایی اقبال. اقبال یعنی خوشبختی، نیکبختی. به این نیکبختی که داری خود ستایی مکن. با مفلسان تبختر تعداد زر مکن. پیش آی تا حقیقت خلقت بیان کنم. واقعیت تو رو بگم. بله، جناب خراسانی ادیب هم بیتی آوردن، مصرایی در واقع که بیدل غم تو دارد اگر خواجه مال داشت. مصرا اولش متاسفانه به خاطر بنده هم نیست. بیدل غم تو دارد اگر خواجه مال داشت. پیش آی تا حقیقت خلقت بیان کنم. مغز تمیز پنبه گوش کر مکن. جالبه، هم مغز رو به نوعی از کارکرد اصلیش گفته تو خارج میکنی، یعنی مغزت میاری و یک استفاده دیگه از اون میکنی. و هم چه استفاده ای؟ پنبه گوش میسازیم. حالا این تعبیر که مغز را هم انسان بیا پنبه گوش بسازه و به این وسیله دیگه صدای دیگران را نشنوم چیز تازه ای است. یک جایی اتفاقا برعکس این را هم گفته. مصرع اولش درست به خاطرم نیست، یعنی مصرع اولش یادم نمیه، ولی مصرع دومش اینه، میگه که نشسته پنبه غفلت به جای مغز در سرها. موقعیت را ترسیم میکنه که به جای مغز پنبه غفلت در سرها نشسته. میگه حالا تو مغز تمیز. تمیز یعنی تمییز، یعنی تشخیص دهنده، وسیله تشخیص یا تشخیص دادن در واقع دیگه. محض تشخیص دادن، وسیله‌ای که با او ما خوب و بد رو تشخیص میدیم. حالا تمیز در شعر بیدل معمولا با یک یا میایه، ولی در واقع همون تمییز است که اصلش با دو یا بوده. مغز تمیز پنبنه گوش کر مکن. جالبه که گوشت هم میگه کره. حالا شاید هم منظور اینه که با گذاشتن این پنبه گوشت کر شده. گوشت هم کره، چه چیزی در گوش کردی که پنبه گوش شده؟ مغز خودت رو. یعنی مغزم دیگه نداری. مغزم آوردی یک جای دیگه استفاده کرد. این حقیقت خلق تو هست. طبع فضول غره پرواز خود سریست. بشکن چو رنگ در خود و اظهار پر مکن. فضول در شعر بیدل خیلی وقتا به معنی خودنما هست. کسی که خودنمایی میکنه، جلوگری میکنه، خودباوری داره. اون مفهومی از فضول که ما امروز داریم، یعنی کسی که در کار دیگران دخالت میکنه، سرش تو کار مردم هست، در این معنی در شعر بیدل بسیار نیامد. بیشتر وقتا این فضول به معنی خودنما و فرد هوس باز و اینها آمده. فضول چند که پا مال قامت پستن. ای ذوق فضولی ز خود انداخته دورت، از خانه هوای ارنی برده به تورت. بله، جناب خراسانی ادیب مصرعی نوشتن مهمان فضول را، چی مثل که جای یادشون رفته؟ نه اینطوریه آیه ادیب. مهمان کریم را فضولی هنر است. اینجا دقیقا فضولی به معنی خودنمایی، به معنی زیاده خواهی است. یعنی کسی که مهمان شخص کریم میشه اتفاقا باید فضول باشه، یعنی به معنی اینکه زیاده خواه باشه. تو مهمان او هستی، هنر تو یک کارا دیگه از چیزی بکنی، به تعبیر او رو تیغ بزنی دیگه. بالاخره او کریم هست و کریم رو تو باید به نوعی پیاده کنی دیگه. مهمان کریم را فضولی هنر است. و در جای مختلف این فضولی به معنی خودنمایی و زیاده خواهی مخصوصا آمده. حالا میگه که طبع زیاده خواه، در اینجا میتونیم به نوعی بگیم زیاده خواه. این طبع زیاده خواه غره پرواز شده، مغرور هست از پرواز خودسری. تو به جای این که بپری مثل رنگ، چون رنگ یکی از خاصیتاش پریدن هست، حالا اینجا میگه تو پرواز نکن. رنگ هستی ولی این رنگ دلیلی نداره که پرواز بکنه، این رنگ میتونه بشکنه در خود. خانم پانتاو صفایی نوشتن که توضیح بده رنگ چگونه در خود میشکند. احتمالاً منظورش از در خود شکستن یعنی نابود شدن و در خود فرو رفتن و خود را فراموش کردن و خود را به کنار نهادن هست. یعنی انگار یک خودشکنی، اون چیزی که در شعر بیدل در بعضی جا آمده به تعبیری به صورت خودشکنی، یعنی خود را بشکن. خودشکن آینه شکستن خطاست که در شعر نظامی هست فکر میکنم. به احتمال قوی در اینجا منظور چون این چیزی هست، یعنی در خود بشکن، خودت در خودت بشکن و به خاکساری و تواضع برس. اون موقع دیگه نیازی نیست که تو اظهار پر کنی. یک استفاده بیدل گاهی از رنگ میکنه استفاده مضاعفی است، یعنی هم رنگ رو در معنی پریدن رنگ به کار میبره، هم در ارتباط با شکستن رنگ. حالا در اینجا میگه که تو لازم نیست که بپری مثل رنگ، میتونی بشکنی مثل رنگ. حالا از اینجا یک سلسله از مفاهیم یا آداب ارتباطات اجتماعی رو که با هم بسیار مشابهت دارن در بیت‌های متوالی بیان میکنه و این نکته جالبی است. یک نکته جالبی است در این غزل که از بعد دیگه ادامه پیدا میکنه تا و چندین بیت. و یکی از آداب اجتماعی رو در اینجا شاعر در تصویرهای مختلفی بیان میکنه و اون این هست که جایی که شخصی دچار یک نقص هست کاستی داره، کوتاهی داره، مشکلی داره، تو طوری رفتار نکن که او از اون مشکل خودش خجالت بکشه. و این اتفاقا از آداب پسندیده است. این رو عرض بکنم خدمت دوستان که خیلی ها متوجه این نکته و این ظرافت نمیشن و هیچ جالب نیست که در موقعی که با کسی برخورد میکنن از چیزی میگن که اون شخص خجالت میکشه. میگن چند چیز رو نباید از آدم ها بپرسیم. در مورد بعضی چیزها با آدم ها صحبت نکنیم. نپرسیم درسات چی شد، کی تمام میشه. نپرسیم نمرت چقدر شد. ممکنه نمره خوبی نیاورده باشه شخص. نپرسیم چرا ازدواج نمیکنی. ممکنه موقعیت شروع نداشته باشه. نگیم چرا اینقدر چاق شدی. خب این طبیعت زندگی فرد و گاهی خصوصیات ژنتیکی شخص هست. گاهی به اثر عوارض زندگی و نوع زیست شخص هست. نگیم چرا پیر شدی. خب هم پیر میشن. بعضی وقتا دوستان رو میبینیم، بعضی وقتا بعد از مدت ها، بعد از چند سال یا چند ماه، اولین برخوردشون اینه که فلانی چقدر پیر شدی. خب بله، گذر عمر دیگه، انسان پیر میشه. فلانی چرا چاق شدی. خب این هم بعضی وقتا ناگزیر هست و این جرمی نیست این قضیه. بله، نپرسیم روزه داری یا نه، یا بسیاری از چیزهای دیگه از این قبیل. پرسشی که شخص در مقام پاسخگویی وقتی بر بیایه خجالت بکشه و سخت باشه برای او بیان او. حالا در اینجا همین رو میگه. میگه وقتی شخصی نقصی داره، شما رفتاری نکنید که او از این نقص خودش خجالت بکشه. حتی نمیگه تو از او نپرس، میگه خودت طوری رفتار نکن. میگه که از بی بضاعتان تنکمایه شرم دار، خود را به ناز کی سپری ها سمر مکن. سمر یعنی افسانه، یعنی چیزی که مشهور شده. و میگه تو وقتی که یک آدم بی بضاعت میبینی، خودت را از کیسه پر بودن یا پولدار بودن خودت بیان نکن چیزی، و به نوعی کاری نکن که او از فقر خودش خجالت بکشه. از بی بضاعتان تنک مایه شرم دار، خود را به ناز کیسه پری ها سمر مکن. جایی که فقر خرقه انسان دریده است، وصف جل و ستایش پالان خر مکن. جایی که مردم خودشون لباس ندارن، آدم ها لباس ندارن، از بس فقیر هستن، لباس آدم ها دیگه پاره شده، اون موقع تو بیایی از جل و پالان خر صحبت بکنی. این هم نوعی بی نزاکتی هست به تعبیر. اشکیست هر کجا گره دیده یتیم، از خجلت آب گرد و نظر بر گوهر مکن. چقدر بیت تأثیر گذاری هست این بیت. وقتی میبینی یک یتیمی هست، اشک میریزه و اشک در چشم او گره شده، گره دیده او شده، تو از خجالت آب شد. جالبه که این از خجالت آب شدن با اشک هم کمابیش ارتباط داره. از خجالت آب شو و نگاه به گوهر نکن، یعنی صحبت از گوهر نکن دیگه. در واقع گوهر واقعی این عشق یتیم هست. حرف حیا دمی که ز احباب بشنوی، سر بر هوا چو شمع و هر سو نظر مکن. بله، خانم قیاسی فرمودن که شبیه اشعار پروین هست این غزل. اتفاقا این بیتش خیلی نزدیک بود، همین بیت اشک یتیم، چون اتفاقا پروین اعتصامی به اشک یتیم بسیار پرداخته و شعری هم داره به نام طفل یتیم یا اشک یتیم، و در چندین جا اتفاقا به اشک یتیم اشاره کرده. کودکی کوزهی شکست و گریست، که مرا پای خانه رفتن نیست. یک جایی هم هست که فکر میکنم یکی از مناظره هاش مناظره بین عشق و مروارید هست، که مروارید و عشق با هم مناظره میکنن. حرف حیا دمی که ز احباب بشنوی، سر بر هوا چو شمع به هر سو نظر مکن. وقتی که صحبت از حیا است، آدم باید سرش پایین بندازه و شوخ چشمی نکنه. حیا با شوخ چشمی در شعر بیدل غالبا با هم تضاد دارن و یکی از چیزهایی که همیشه مانع حیا حساب میشه در شعر بیدل این نگاه انداختن به اطراف هست. یک جایی داره میگه که چو شبنم سر به مهره عشق میبالد نگاه آنجا. حرف حیا دمی که ز احباب بشنوی، سر بر هوا چو شمع به هر سو نظر مکن. هر جا خطی به چشم تو لغزت ز مستری، چون نقطه پا ز دامن غیرت به در مکن. اگه یک جایی دیدی که یک خطی از مستق در رفته، خطا خورده به قول معروف، چون مستر یعنی اون خطی که روی زمینه کاغذ رسم میکردن یا وسیلهی که به وسیله اون کاغذ رو خطکشی میکردن، یعنی همون سطرها دیگه، چیزی که سطرها رو میسازه. خب این مستر برای اینه که وقتی مطلبی مینویسیم سطرهای ما صاف برکت کنه، افقی بنویسیم، کج نره خطمون به تعبیری. حالا خب وقتی یک وقتی هم هست ممکنه که یک خط از مستر خارج بشه. خب اگه مسترم خارج شد، تو مثل نقطه نباش که از دامن غیرت پا بیرون کردی، چون نقطه رو خط نیست دیگه، نقطه بالا از پایین است. انگار که نقطه جولان میکنه در اینجا، میگه تو مثل نقطه این کار رو نکن. هر جا خطی ز چشم تو لغزد ز مستری، چون نقطه پا ز دامن غیرت به در مکن. البته یک معنی دیگه هم میتونه باشه، فکر میکنم این معنی اینجا درست هست، که مثل نقطه باش و پای خودت رو از دامن غیرت بیرون نه. این نقطه رو به نوعی نشان میده که تخطی نکرده. دوستمون اینجا اتفاقا نوشتن که نقطه تخطی کرده است. این معنی هم میتونه باشه که تخطی نکرده، یا میتونه باشه که تخطی کرده. وقتی میگیم که مثل نقطه این کار رو نکن، دو معنی میتونه داشته باشه، یا مثل نقطه باشه این کار رو نکن، یا مثل نقطه این کار رو نکن، این نقطه این کار رو کرده. هر دو حالت میتونه ترسیم بشه، اینکه نقطه از خط خارج شده، که باز البته به نظر میرسه همین درست تر باشه. دوستمون جناب مدده گفتن در نسخه ما دامن عبرت هست. بله، خب در دیوان چاپ کابل عبرت بود، بعد در نسخه چاپ طباطبایی قزوین غیرت هست و به نظر می‌رسه که این غیرت درست‌تر باشه. البته این هم هست که در شعر بیدل خیلی وقتا عبرت و غیرت جاینا در این نسخه ها بدل شده، جا به جا شده. یعنی خیلی جا می‌بینی که عبرت بوده بعد غیرت ساخته شده، بعض جا هم ممکنه برعکس باشه. مثلا اون بیت معروفه که میگه که کیست در این انجمن، ما همه به این صورت این رو میشناختیم، کیست در این انجمن محرم عشق غیور، ما همه بی غیرتیم. اینه در کربلاست. بعد الان وقتی که دیوان طباطبایی قزوین نگاه میکنیم نوشته ما همه بی عبرتیم. اینه در کربلاست دیگه. اجارتاً ما این رو غیرت میخوانیم مطابق این نسخه. هر جا خطی ز چشم تو لغزد زمستری، چون نقطه پا ز دامن غیرت به در مکن. جناب خراسانی ادیب در ارتباط با همین موضوع نوشتن که بیدل تعمدن این بازی های زبانی داره، یعنی جایی که طوری صحبت بکنه که ما دو معنی ازش برداشت کنیم. بنده به صورت عموم این تعمد رو احساس نمی کنم. خیلی ها این عقیده رو دارن که جاهایی که شعر بیدل دو برداشت ازش میشه کرد، شاید شاعر خودش همین دو برداشت مورد نظرش بوده. منتها وقتی که شعرهای بیدل رو با هم مقایسه میکنیم میبینیم که غالبا یکی از این برداشت‌ها خط میخوره با مقایسه دیگر شعرهای بیدل، و به ندرت بنده به بیتی برخوردم یا به موقعیتی که عمدن شاعر آمده باشه و بازی کرده باشه با ما که دو برداشت از شعر بشه کرد به صورت اللاکلنگی به تعبیر. حالا یکی دیگه از اون نکته ها، تا لکنت تکلم کس در خیال توست، شعری که سکته داشته باشد زبر مکن. اینجا جالبه شعر یک سکته داشته باشه، یعنی شعری که وقتی اون رو میخوانی توقف میکنی، مثلا زبست شنیدن گشته است خلق را از بر، یا در رباعیات بیدل اتفاقا سکته خیلی رایج هست. تا دل داری خطاست بیدل دیدن، مثلا تا دل داری اینجا یک حالت سکته ای داره. و در جایی هم همونطور که دوست عزیز ما گفتن میگه که معذور که سکته نردبان سخن است، در یکی از رباعیاتش میگه و میگه که به نوعی یک گریه است یا پله یا نردبان هست که سخن به وسیله او بالا میره. میگه نظم عالی تأملی میخواهد، نظم که عالی باشه یک تأمل لازم داره، یک توقف لازم داره و با این سکته این کار رو ما میکنیم. نظم عالی تأملی میخواهد، هشدار که سکته نردبان سخن است. حالا چون این توقف درش اتفاق میفته میگه حتی همین کار را هم تو در برابر کسی که لکنت زبان داره نکن، چون کسی که لکنت زبان داره خودش در زبانش این توقف رخ میده، این سکته در گفتار او رخ میده. بعد تو وقتی که شعر سکته دار پیش او آدم میخونی او تصور میکنه که او رو مسخره کردی. این چقدر ظریف بازی کرده با این موضوع، یا چقدر ظریف بیان کرده اینجا، چه تمثیل قشنگی آورده. تا لکنت تکلم کس در خیال توست، شعری که سکته داشته باشد زبر مکن. بله، موارد بسیاری از کلمه سکته در شعر بیدل هست. سکته عنوانی تأمل کردن که دوستمون گفتن، یا اون بیت دیگری که میگه که سخن شد داغ دل چون شمع از آتش زبانی ها، معانی مرد در دوران ما از سکته خانی ها. گهی از چین ابرو سکته خواند بیت عالی را، چقدر بیت زیبایی هم هست. گه از موی میان شهرت دهد نازک خیالی را، گهی از چین ابرو سکته خواند بیت عالی را. بعد یک بیتی داره میگه که اگر او بر روی فرش را بره، سحر بی پرده گردد غنچه گلهای قالی را. میگه گلهای قالی هم باز میشن از خرام او. نزاکت آنچنان دارد که انگام خرامیدن، اگر اشتباه نکنم، نزاکت آنچنان دارد که انگام خرامیدن، سحر بی پرده گردد قنچه گلهای قالی را. و دوست دیگرمون مثال آوردن، سکته معدوم است مصرعهای موزون مرا، یعنی شعر مصرع موزون ما انقدر روان هست که سکته در اون نیست. حالا میگه آدمی که لکنت زبان داره پیش او شعر سکته دار نخوان، حتی حفظ نکن. تا لکنت تکلم کس در خیال توست، شعری که سکته داشته باشد زبر مکن. همش حالت ها و موقعیت هایی رو بیان میکنه که میگه خواهد بگه که کاری نکن که شخص مقابل خجالت بکشه. در مجمع حضور تو تا آدم کلیست، گر سر بخاردت که به ناخن نظر مکن. میگه در مجمع تو، در حضور تو، اگر آدمی هست که کل هست، کل یعنی همون کچل، در واقع کسی که سرش مو نداره یا مو کم داره، که در افغانستان و اینا این کلمه به صورت کل به کار میره و در شعر کهن ما هم گاهی به صورت کل دیده شده، به خصوص در شعر مولانا. گفته ای کل با کلان آمیختی، تو مگر از شیشه روغن ریختی. اون جریان توتی و مرد بقال که زده بود تو سر توتی و توتی کچل شده بود که شیشه روغن از شیشه ریخته بود. در افغانستان هم کل میگن. در مجمع حضور تو تا آدم کلیست، گر سر بخاردت که به ناخون نظر مکن. وقتی سرت هم میخاره تو سرت رو نخارم، چون به این ترتیب تو مردم رو متوجه سر خودت کردی. و کسی ممکنه تصور کنه که به واقع تو به سر اشاره میکنی و کل بودن یا کچل بودن شخص رو داری ریشخند میگیری. مینای اختراع اهانت به طاق نه. مینای چیزی به طاق گذاشتن یعنی چی؟ یعنی اون چیز رو فراموش کن. اون چیز رو به کنار بگذار. ها اینجا یکی از دوستان گفتن زبرمکن یا زبرمکن. بله منظور ما همین زبرمکنه. یعنی از بر نکن. از حفظ نکن. زبر به معنی زیر زبر منظورم نبود. ولی اگر در خواندن زبر خواندم یعنی تند خواندم این رو باید اصلاح بکنم. زبر نکن. یعنی حفظ نکن. مینای اختراع اهانت به طاق نه. یعنی این که اختراع اهانت نکن به کسی. بیدل خیلی وقتا از این تعبیرهای کنایی در شعر خودش داره که وقتی میگه مینای چیزی رو به طاق بگذار یعنی اون چیز رو فراموش کن کنار بگذار. اختراع هم در اینجا یعنی امر عجیب و غریب. میگه این کار یک اهانت عجیبی است و این رو فراموش کن. چه کاری؟ در پیش شخص لنگ راه بام سر مکن. وقتی کسی هست که لنگ هست، از پا معلول هست و ناتوان هست، تو به بام دیگه بالا نشو جلویی. چون او حسرت در دلش میمونه یا خجالت میکشه. به هر حال یا حسرت خواهد بود یا خجالت حاصل او و هیچ کدامش جالب نیست. گر روز کس به شام رسانید روزگار، خود راز دستگاه تبسم سحر مکن. چون صبح میخنده انگار و پیدا میشه. میگه تو مثل صبح تبسم نکن. برای که کسی دیگری هست که ممکنه روزش به شب رسیده باشه. اینجا بین شام به سحر هم نوعی تضاد رو سعی کرده که رعایت کنه. گر روز کس به شام رسانید روزگار، خود راز دستگاه تبسم سحر مکن. دستگاه هم در اینجا مثل اون اختراع. از اون کلماتی هست که نقش کمکی برای تقویت معنی داره. دستگاه تبسم یعنی خود تبسم. یعنی دم و دستگاه تبسم به نوعی. وقتی کسی روز شب شده تو دیگه با تبسم خودت سحر نکن. کوری از آن بهت که بینی خطای کس، کر باش و حرف عیب شنیدن هنر مکن. سعی نکن که هنر تو شنیدن عیب دیگران باشه. کر شو در این موقعیت و نگذار که دیگران عیب کسی رو بیان و پیش تو بگن. کوری بهتر از اینه که خودت عیب دیگران رو ببینی و کری بهتر از اینه که گوش به حرف دیگرانی که عیب جویی میکنن بدی. کوری از آن به است که بینی خطای کس، کر باش و حرف عیب شنیدن هنر مکن. پوشیده دار جوهر آزاد مشربی. این هم جالبه. بعض وقتا افراد با همین که آزادگی و استغنا و از خودگذری و ایثار خودشون را آشکار میکنن یا بیان میکنن، به واقع نوعی تکبر نشان میدن. کسی که به نوعی به دیگرها اظهار میکنه که آزاد مشرب هست. میگه اگر هم گذشتنی داری یا از خودگذری داری، طوری اون از خودگذری رو انجام بده که حتی خودت هم خبر نشی. اینقدر پنهان باشه کار تو و خالصانه باشه و دور از ریا باشه. پوشیده دار جوهر آزاد مشربی، خود را هم از گذشتگی خود خبر مکن. و بالاخره بیت آخر غزل، بیدل بس است این غزل اندرز عافیت. این اندرز برای تو کفایت میکنه. چی اندرزی؟ در مجلسی که شرم نباشد گذر مکن. جایی که شرم نیست اونجا دیگه تو اصلا گذر نکن، چون این شرم داشتن چیز بسیار مهمی است. و شرم و حیا را بیدل بسیار تمجید میکنه و یکی از مفاهیم ستودنی در شعر بیدل همین حیا هست. حیا را کردم قفل در دکان رسوایی، برنگ غنچه پنهان است جیب پاره در چنگم. بیدل بس است این قدر اندرز عافیت، بیدل بس است این قدر اندرز عافیت، در مجلسی که شرم نباشد گذر مکن. بله دوستمون صفحه بیدلیسم نوشتن که تمکین تحت می خواهد دکان بی حیایی را، و تمکین هم غالبا به معنی خیشتنداری هست. دوستمون گفتن در مورد رابطه چینی و فغفور در شعر بیدل توضیح کوتاهی بگم. بله چشم، چینی خوب میدونیم ظرف چینی بوده و ظرف چینی از چین میامده و پادشاه چین را هم میگفتن فغفور. پس به نوعی بیدل فغفور سازنده یا ارائه کننده چینی میدونه. یعنی از نظر بیدل فغفور صاحب چینی یا ارائه کننده چینی دانسته میشه و این ارتباط فغفور و چینی هست. منتها یک سلسله ارتباطات دیگری هم باید در اینجا به صورت شبکه‌ای وجود داره. اون ارتباط کلیش بود. یک ارتباط دیگر اینه که فغفور چین گویا چینی ها در اون زمان یا حتی الان هم دیدیم که سرشان را میتراشن و مو ندارن. حالا یا تراشیدن سرش بوده که مو نداشته یا چهره چینی ها که کم مو هست به او اشاره داره. به هر حال فغفور بی مو تلقی میشه در شعر بیده. و از طرفی ظرف چینی وقتی که ترک میخوره به تعبیر دیگری مو برمیداره. یعنی این ترک ظرف چینی رو خیلی وقتا میگوستن مو یا مویه یا مویک، مو برداشتن چینی. و این مو برداشتن یعنی یک ترک خورده، اون ترک چون یک حالت خط سیاهی در روی چینی ایجاد میکنه این رو میگوستن مو برداشتن. و خب طبیعتاً وقتی که ظرف چینی میشکنه میبینی که مو برمیداره، در حالی که فغفور چین مو نداره. پس فغفور اینجا نسبت به ظرف چینی حق داره که حسادت بکنه. این هم یک زمینه ای از مضامین بسیاری میشه در مورد چینی و فغفور و مو و امثال اینا. یعنی غالباً وقتی که شما در جایی فغفور و چینی با هم میبینین معمولاً یک موی هم سر کلش پیدا میشه. و بیدل با این مفاهیم بازی میکنه. یک بیتی داره میگه که زین شکستی که به مو میرسد از چینی دل، سر فغفور چسان شرم نپوشد به گلیم. میگه که چینی دل وقتی میشکنه کلی ارزش پیدا میکنه، چینی دل مو پیدا میکنه و ارزش پیدا میکنه، در حالی که فغفور مو نداره و او از روی خجالت سرشو به گلیم میپوشن. و از طرفی هم او سازنده چینی دانسته میشه. و باز این معنی هم میتونه در اینجا بیان بشه که دل وقتی میشکنه ارزش پیدا میکنه، ولی چینی وقتی میشکنه که ظرفی است که از چین می آوردن و پادشاهش فغفور بوده بی ارزش میشه. این هم باز موجود یک تصویر دیگر میشه. تشکر از حضور همه دوستان و به امید دیدار در جلسه دیگر که انشاءالله جلسه 99 امین ما باشه.